أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، مرحوم مصنف استدلالات کسانی رو که میگفتند روایت صحیحه ابی ولاد، که حالا البته گفتیم صحیحه نیست، خودشون تعبیر میکنه از صحیح و عن ابی ولاد، روایت ابی ولاد دلالت دارد بر زمان اعلى القیم در کالای قیمی نسبت به شخص قاسب، گفتن شخص قاسب اگر کالای قیمی رو غصب بکنه و بعد تلف بشود، این باید اعلى القیم از زمان غصب تا زمان تلف رو بده. اینا گفتن آقا از بعضی از فقرات این روایت ما میتونیم یه همچین برداشتی رو داشته باشیم. مثلا گفتن یوم المخالفه در این روایت که حضرت فرمودن که علیک قیمت و بغل یوم خالفته، منظور اون روزی است که درش مخالفت وجود داشته، نه اینکه اون روزی که مخالفت درش حادث شده است بعد از اینکه وجود نداشته. بنابراین هر روزی بعد از اون روز قنطره کوفه، قرب قنطره کوفه که این آقا قصب رو شروع کرد، تا آخر همش یوم المخالفه است و تمام اینا رو ضامن، از جمله اون اهل القیام رو. ایشون اینجور گفتن که مرحوم اصلا گفتن این خلاف ظاهره، وقتی یک عنوان رو میارن ظهور در حدوث دارد نه در استمرار. اینو تمام کرده. بعد امروز هر هم مصنف تمام، البته این قول صرف نظر از این روایت استدلالات دیگری برش شده، ما بعد اونها رو بررسی بکنیم. این روایت دلالت نداره. اون استدلالات چیان؟ یکی از استدلالات اینه، گفتن آقا این آیا مضمون هست یا نه، وقتی من قسم میکنم ضامن این میشم یا نمیشم؟ بله، کی ضامن میشم؟ تو همه زمانهایی که این عین دست من بوده و مغصوب بوده، همه اینا من ضامن هستم. علی یده ما اخذت حتی تعدی، یده من تو همه این زمانها بری بوده. میگه خیلی خوب، یکی از اون زمانه زمانی است که ارتفاع قیمت داشته و قیمتش بالا رفته، بنابراین من ضامن ارتفاع قیمت و اعلی القیم این عین چی هستم. مرحوم مصنف در مقام پاسخ از این استدلال میفرمایند که به نظر ما این استدلال اشکال داره. چرا؟ میگه ما از این آقای مستدل میپرسیم، میگیم این که شما میگید که در خلاصه زمان اعلی القیم یا در زمان ارتفاع قیمت شخص ضامن بوده، منظورتون چیه؟ اگه منظورتون این هستش که اگر این عین در اون زمان تلف بشود من ضامن قیمت اون زمان ارتفاع قیمت و علل قیم هستم، یعنی عین وقتی تلف میشه که اتفاقا عین در بالاترین قیمت خودش، بالاترین قیمت بازاری خودش هست، اگه منظورتون اینه هیچ بحثی ما در این نداریم، کاملا حرف درستیه، چون در اینجا تدارک عین نمیشود مگر به قیمتش، قیمتش هم که علل قیم هستش. ولیکن فرض این هستش که در روز خلاص روزی که این در ارتفاع قیمتش بوده و علل قیام رو داشته، این تلف نشده، ما داریم در اون فرض بحث میکنیم که آیا بازم زمان علل قیام لازم است یا نه. پس این نمیتونه باشه. دومی که مد نظر شما این باشد که آقا وقتی عین به یک قیمت بالایی رسید، دیگه قیمتش بر ذمه آقای ضامن بالفعل مستقر میشد، ولو بعد از او قیمتش از او بیاد چی؟ پایین. اگه اینو بخواید بگید، بگیم این مخالف با اجماع علماست بر این که با رد عین زمان ارتفاع قیمت وجود ندارد، کسی ضامن ارتفاع قیمت نیست، اصلا ضامن قیمت نیست. تو چرا صد بشی؟ به هر شد خدمت شما که ارتفاع قیمت فرضم این هستش که این هنوز عین چه باقیه و قدرت بر رد عین وجود داشته، بنابراین من نمیتونم ضامن ارتفاع قیمتش بوده باشم چون هنوز وجود داشته. اینم خلاف اون اجماع آقایون چی میشه؟ فقها میشه. یه احتمال سومی هم هست و اون این که کسی بیاد بگه آقا به مجرد ارتفاع قیمت این زمان ارتفاع قیمت بر ذمه آقای قاسب میاد، منتها با یه شرط، یعنی این زمان مطلق نیست، مقید است به تلف، یعنی این اگر قیمت رفت بالا من ضامنم قیمت اعلی القیم رو پرداخت بکنم اگر تلف شود. یه همچین چیزی کسی بیاد بگه که اون موقع دیگه با اون اجماع هم مخالفت نداره، چون اجماع میگفت اگر این رو بدهی دیگه قیمت رو نمیخواد بدهی. میگه منم نمیگم که همین الان ولو اینم باقیه پس من باید قیمت علل قیام رو بدم، شما بگید این با اون اجماع مخالفت داره. من میگم الان میاد به شرط اینکه تلف شود، یعنی اگه تلف شد اگه تلف نشد منم قبول دارم، بله اینجا هیچ زمانی وجود نسبت به قیمت، حالا چه علقی هم چه غیر از او وجود ندارد. این رو منم میپذیرم، موافق با اون اجماع هستم، هیچ مخالفتی هم با او چی ندارم. مروه مسند فرمان اگر این سومی هم باشه، درسته این با اجماع مخالفت نداره، منتها این خلاف اصالت البراءته. یعنی من شک دارم که شک بین اقل و اکثر دیگه، نمیدونم آیا من قیمت اقل برام واجبه یا حالا مثلا قیمت یوم التلف و اینها برام، یا یوم الغصب واجبه، یا اون اعلی القیم هر کدوم که ملاک من هستش، یا اون اعلی القیم. اصالت البراءت عن الزائد میگه اعلی القیم معتبر نیست و بر ذمه من نیامده و من تکلیفی نسبت بهش ندارم. شما اگه بخواید اصل براءت رو ردش بکنید نیاز به دلیل دارید، چون میگن الاصل دلیل اون حیث لا دلیل. اگه دلیل معتبری بیارید که اون مقدار اضافی رو ثابت بکنه، بله، اما اگر دلیل معتبری نیارید که نمیتونید مقدار اضافی رو ثابت بکنید. اینجا محل جریان چیه؟ اصالت البراءه هستش. بعضی اومدن گفتن دلیل داریم، دلیل چیه؟ گفتن ادله لازرر. ادله لازرر میگن آقا این آقای مالک بدبخت، عرشبت خدمت شما، که اگه قرار باشه آقای قاسب ضامن اهل القیام نسبت به او نباشد، این موجب ضرر به مالک، لذا طبق قاعده لا ضرر این عدم ضمان اهل القیام نفی میشه و حکم به ضمان اهل القیام میشه. چرا به او ضرر میرسه؟ چون ای چه بسا اگر مالک در زمان ارتفاع قیمت به عین مالش دسترسی داشت، خب طبیعتاً میتونست او رو بفروشه، یه سود سرشاری بکنه و بعد که اومد پایین دوباره بره عین همون مال خودش رو چیکار کنه؟ با یه قیمت پایین‌تری بخره، سودش هم بذاره تو جیبش. این آقا با قصبی که کرده بود مانع شد از این که این مالک بتواند تصرف و مالکانه بکند و موجب ضرر زدن عرشبت خدمت شما که به این آقای مالک شد. حاصل اصطلاح پس چی شد؟ خوب دقت کنید. آقای مستدل بگوید اعلل قیم، وقتی یک جنسی میرسد به اعلل قیم، این قیمت بالاتر و بالاترین قیمت به ذمه شخص میاد به شرطی که تلف شده باشه. خب ما با اجماع مخالفت نکردیم، اجماع میگفتش تا وقتی که عینو میدی هیچ قیمتی نمیاد، ما هم همینو میگیم، میگیم تا وقتی عینو میدی هیچ نمیاد، اما اگه تلف شده علل قیام میاد. خیلی خب، اما بحث سر اینه، مرحوم مصنف فهمید این حرف مخالف با چیه؟ اصالت البراءته، مگر اینکه شما یه دلیلی داشته باشید در این زمینه. دلیل چیه؟ بعضی اومدن گفتن اصالت قاعده لا ضرره، چون اگه قرار باشه شما اینجا اصالت البراءه جاری کنید و بگید این آقا زمان ندارد نسبت به اهل القیام، لازمش این هستش که به اون آقای مالک ضرر زده باشید، چون اون آقای مالک در زمان ارتفاع قیمت ای چه بسا اگه دسترسی به مالش داشت اون مالش رو راحت میفروخت و وقتی که میفروخت طبیعتاً سودی هم میذاشت به جیبش و بعدها مثلا قیمت اومد پایین میتونست بره دوباره مالش رو بخره، یا اینکه اگه نمیخواست بالاخره چیز دیگری خریداری میکرد. شما به این ضرر زدید با این فعل قصبتون و ضرر اهل القیام رو هم زدید و لذا باید اون ضرر رو بکشید و باید ضامنش باشید. مرحوم مصنف میفرمایند که آها این حرفم اشکال داره، یعنی این دلیل لا ضرر هم اینجا نمیتونه مسئله رو حل بکنه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اولا قاصب در اینجا در واقع موجب تفویت منفعت اهل القیام بر مالک عرشبت خدمت شما که شده و اینو ما قبول داریم، منتها تفویت منفعت و عدم المنفع به عبارت دیگری عرفاً ضرر به حساب نمیاد. ببین میگه من نفع نکردم، نمیگه من ضرر کردم. طرف بازاریه، یه جنسی رو توی قیمتی که خیلی بالا بود به امید اینکه از اینم بره بالاتر نفروخت، الان برنج شد 70 تومن 100 تومن، این آقا گفتش که آقا من این میره تا 200 تومن، ولش کن نفروشم، تو انبارش نگه داشت. بعد قیمت یا دولت اومد مثلا توی این سامانه بازرگان و اینور و اونور برنج ایرانی پخش کرد با قیمت 30 تومن، این قیمتش برگشت 30 تومن. بعد میگه من نفع نکردم، درسته این خودش 10 تومن خریده بود، خوب دقت کنید، این خودش برنج 20 تومن خریده اوله عرشبت خدمت شما شالی که بوده، اون موقع 20 تومن پاش در اومده، الانم که داره 30 تومن میفروشه بازم 10 تومن سود کرده. اما میگه چی؟ میگه نفع نکردم، یعنی میتونستم به جای 10 تومن سود تا 70 تومن بفروشم و چقدر سود بکنم؟ 50 تومن سود، 20 تومن خریدم 50 تومن سود کنم 70 تومن بفروشم، این کارو نکردم پس نفع نکردم. اینو میگن عدم النفع، نفع بیشتر میتونستم بکنم نکردم. عرف نمیگه من ضرر کردم، میگه من نفع نکردم. این برداشت مرحوم مصنفه، میگه عرف عدم، این اختلاف، یا آقایون بعضیا میگن عرف عدم النفع رو ضرر میداند، بعضیا میگن عرف عدم النفع رو ضرر نمیداند. آقای مرحوم شیخ انصاری از اونایی است که میگه به نظر ما عرف عدم النفع رو ضرر نمیداره، لذا میگن قاعده لا ضرر شامل عدم النفع نمیشه. یعنی اگر یه حکمی از احکام اسلام باعث شود که یه شخصی نفع نبرد، ضرر هم بهش نمیرسه، اما نفع نمیبره، این نفع نمیشه، این حکم قاعده لازر اون حکم رو نفع چی نمیکنه. و اینجا هم از همین قبیله. این اولا. ثانیا سلمنا طبق مبنای اونایی که میگن عدم و نفع ضرر هستش و ضرر به حساب بیاد و قاعده نفی ضرر شامل عدم زمان اهل القیام برای غاصب هم بشه، یعنی قاعده نفی ضرر بگه آقا اگر قرار باشد اصالت البراءه جاری کنیم و بگیم اهل القیام رو غاصب ضامن نیست برای مالک، این لازم میآید عدم و نفع یا به عبارتی همون ضرر بر آقای مالک و این نفع شده، پس ما باید قائل به زمان بشویم، اصالت البراءه رو چیکار کنیم؟ جاری نکنیم، حالا به زمان علل قیام برای قاصب بشویم. سلمنا که اینجور باشه، منتها ما اجماع داریم بر عدم جریان این قاعده در زمان قاصب نسبت به علل قیام. چجوری؟ چون امامیه زمان علل قیام رو نه در صورت بقا این ثابت میدونن تا پرداخت ما به تفاوت علل قیام با قیمت این در زمان رد این بر مالک بر قاصب واجب باشه، چون ثابت می‌دونستن معناش این بود که میگن اینو که داده ما به تفاوت قیمت این الان که داره اینو پرداخت میکنه، مثلا علل قیام بوده 150 تومان الان که داره اینو میده قیمت این 100 تومانه، ما به تفاوت اینا میشه 50 تومان، این آقا 100 تومان از اون 150 تومان در ضمن این برگردونده، 50 تومانشو برنگردونده چون دیگه الان اون قیمتشو نداره، اون 50 تومانو بعد بده، کسی نمیگه اینو بده، پس در وقتی که این باقیه کسی علل قیام رو واجب نمیدونه و الا باید اینجا میگفتن اون بابا تفاوت رو باید چی پرداخت بکنی، یه همچی چیزی رو هر ساعت خدمت شما واجب نمیدونه. نه در صورت تلف، در صورت تلف این هم باز علل قیام رو واجب نمیدونه، نمیاد به یکی آقا کل علل قیام رو هر ساعت خدمت شما که جناب قاسب باید به مالک پرداخت بکنه، کل 150 تومن رو باید بده حالا که این تلف شده، هیچ کدوم از اینا رو قائل نیست. لذا این میشه چی؟ خلاف اجماع. این حرف میشه چی؟ خلاف اجماع. مرحوم مصنف هم اشاره میکنن، میگن آقا اینو بعضی های دیگه هم گفتن، گفتن آقا این استدلال قاعده نفی ضرر اینها اینجا جا نداره، چون اولا اینجا اساسا ضرر نیست، عدم و نفع است، ثانیا اگرم بدیم ضرره قاعده ضرر در اینجا به اجماع تخصیص خورده نسبت به زمان قاصب، گفتن قاصب حتما ارشاد خدمت شما زامن هست، زامن علل قیام هم نیست، ولو شما بگید مالک ضرر میکنه از این قبل و باعث میشود این که او زامن نباشد علل قیام رو، مالک ضرر بکنه، میگه ضرر بکنه اشکال نداره، آقایون امامیه قائلن که اینجا ضرر هیچ مشکلی نداره، از اون احکامی است که اصلا شالودش بر ضرر هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. اینم از ارشاد خدمت شما که این مطلب. پس این استدلال بخونیم و ردش رو از طرف مرحوم مصنف، بعد اون موقع بریم وارد استدلال بعدی بشیم که برای مطلب شده. میفهمد نعم استدلوا علی هذا القول بان العين مزمونه في جميع تلك الازمنه التي منها زمان ارتفاع قیمته. میگه بله استدلال کردن بر این قول، این نعم که میگه استدراک از کجاست؟ قبلا میگه آقا استدلال کردن بر این قول، یعنی بر قول به اعتبار علل قیام از حین قصد تا یوم تلف بر آقای زامن و آقای قاصب که زامن باشد، بعضیا استدلال کرده بودن به روایت ابی ولاد، ایشون گفت نه اون روایت دلالت نداره، با نعم میگه خب درسته اون روایت دلالت نداره، اما استدلالای دیگه ای کردن غیر از اون روایت، اونا رو باید بحث بکنیم. استدلال کردن بر این قول به این که علی این مضمونتون فی جمیع تلک الازمنه، گفتن این در تمامی اون زمانهایی که قصب اتفاق افتاده بود مضمون هستش، علتی منها زمان ال چی؟ ارتفاع القیمه، که یکی از اون زمانها زمان چی هستش؟ ارتفاع قیمت و بالا رفتن قیمت این هستش، قیمتی و فیهن زمانها فی تلک الحال. ایشون میفرماید که اشکال این قول میدونید چیه؟ اشکال این استدلال میدونید چیه؟ اشکالش این هستش که زمان این در اون حال، یعنی در زمان ارتفاع قیمت، این اورید بهی وجوب قیمت ذالک الزمان، اگر از این زمان این در زمان ارتفاع قیمت اراده شده باشد، مرادشون این باشد که قیمت زمان ارتفاع قیمت واجب است، لو تلف فی، اگر این در اون زمان ارتفاع قیمت تلف شود، فمسلمون این حرفو کاملا قبول داریم، هیچ مشکلی باش نداریم. چرا؟ از تدارکهو لا یکون الا بذلک، چون تدارک خلاصه این وقتی که در زمان ارتفاع قیمت تلف می شود نمی باشد مگر به همین که قیمت زمان ارتفاع قیمت که همون علل قیم باشه رو شخص پرداخت. همون موقعی که قیمت بالا رفته بود این تلف شده بود. کمان که اگر تو قیمت پایین‌تری هم تلف می شد تدارک شرفن به همون بود که قیمت پایین‌تر رو بدن. لکن المفروض انها لم تتلفی. ولیکن فرض این استش که این در زمان ارتفاع قیمت تلف نشده. اما و این ارید بهی. اما اگر اراده شده باشد به زمان این در زمان ارتفاع قیمت چرا میگن در زمان ارتفاع قیمت شما زامنی؟ منظورشون چیه؟ منظورشون اینه استقرار و قیمت ذالک از زمان علیه فعلا و این تنزلت بعد از ذالک. بگیم نه، مراد این استش که قیمت زمان ارتفاع قیمت بر آقای قاسب مستقر میشود و به ذمه‌اش میاد، بالفعل مستقل میشه، تمام، میگه فعلیت دارد، این مشروط هم نیست، نه منجز و بالفعله. و این تنزلت بعد از ذالک، اگرچه پایین بیاد اون قیمت بعد از ذالک، یعنی بعد از این که عرض شد به خدمت شما که ارتفاع قیمت بالا چی رفته بود، بعد از او این پایین بیاد، میفهمد فهوه مخالف و لما تسالم علیه من عدم از زمان ارتفاع قیمت معرض دلیل. این مخالف با اون چیزیست که آقایان تسالم علیه، یعنی برش مسالمت کردن، اجماع کردن، هر دو سه همه سلم دارن، یعنی هر دو همه پذیرفتن، تسلیم شدن از چی؟ که عبارت باشد از عدم زمان ارتفاع قیمت در صورت رد این. این میگه آقا ولو پایینم بیاد بعدش، یعنی این باقیه که قیمتش پایین اومده ولی ما اصلا معتبر نبود قیمتش پایین بیاد نیاد، به ما چه ربطی داشت این تلف شده بود؟ نه، اینجا میگه بعدش این پایین بیاد قیمتش، یعنی این باقیه. این آقا داره میگه آقا بلفل همینجا که رفت بالا شما ضامن قیمت میشه، یعنی این هم اگه پایین اومد بازم شما ضامن قیمت هستی. که خب این خلاف چی هستش؟ اجماع آقایونه که میگن آقا وقتی که این باقیه و داره خود این رد میشود ارتفاع قیمت رو شخص ضامن چی نیست، این خلاف اجماع. البته یه اشکال دیگه ای هم این فرع داره و اون هم این هستش که این فرع مستلزم جمع بین عوض و معوض میشه. خوب دقت کنید، چون اگه قرار باشه طرف هم ضامن علل قیام هم این رو پرداخت بکنه، خب یعنی هم باید معوض یعنی این رو بده، هم عوضش یعنی علل قیام رو باید پرداخت کنه. این نمیشه مگر اون تحلیلی که من عرض کردم که یعنی بگه ما با تفاوتش مثلا پرداخت بکنه و اینها، اون شاید بشه گفت. اما اونم هم باز همینطوره، چون بالاخره اون ما با تفاوت هم عوض این عینه، یعنی خودش هست دیگه، چه عوضی؟ آه این اون موقع مثلا قیمتش بالا بوده باشه. این یه اشکال این چنینی هم داره که اگر اشتباه نکنم مرحوم سید یزدی در خلاصه حاشیه خودشون بر مکاسب این اشکال رو هم بهش اشاره کردن. این هم نسبت به این قسمت. بعد میفرمان و این ارید استقرار و علیه به مجرد الارتفاع مرابط تلف، اگر اراده شود به زمان این در زمان ارتفاع قیمت، استقرار قیمت زمان ارتفاع قیمت علیه یعنی بر جناب قاسب به مجرد ارتفاع، به مجرد اینکه این قیمت بالا بره مرابط تلف. متا این بالفعل نیست، این استقرار قیمت بالفعل نیست مثل صورت قبلی، مقید به تلفه. یعنی میگه به شرط اینکه تلف شود این مستقر میشود و الا مستقر نمیشود. فهوه و ان لم یخلف الاتفاق، میگه این قول اگرچه که مخالف با اتفاق و اجماع مذکور که گفتیم لما تسالم علیه من عدم زمان ارتفاع القیمه معرض دلعین، با اون اتفاق و اجماع هیچ مخالفتی نداره، الا انه مخالف لاصاله البراءه من غیر دلیل شاغل. میگه مگر اینکه این ادعا مخالف با اصالت البراءه است بدون دلیلی که خلاصه موجب اشتغال ذمه ما به اصل تکلیف بشه، تا اون وقت شک که در مکلف و مه نباشد، مجرای اصل براعت نباشد، مجرای اصل چی باشد؟ احتیاط بوده باشه. ما دلیل نداریم که اصل شغل ذمه رو اثبات بکنه. غیر از چی؟ میگه ما دلیل نداریم ادا ما حکی، غیر از این دلیل ادا ما حکاهو بخشید فر ریاض انخال هل علامه قدس است رو، غیر از اون دلیلی که جناب صاحب ریاض در ریاض حکایت کرده از داییشون مرحوم علامه هلی قدس الله تعالی روحهما من قاعده نفی ضرر الحاصل علی المالک، که عبارت باشد از قاعده نفی ضرری که بر مالک حاصل میشد با این عدم ضمان علی القیام، چون ضرر حاصل میشود، این مالک میتونست تو اون قیمت بالا بفروشه سود بکنه، این آقا غصب کرده بود نذاشته. و فیه نظر، میگه اینم به درد نمیخوره و لذا اون بر اسارت البراءه سر جای خودش باقی میمونه. چرا به درد نمیخوره؟ میگه کما اعترف به بعض من تاخر، کما که بعضی از متاخرین مثل مرحوم صاحب جواهر به همین مطلب چیکار کردن؟ اعتراف کرده اند. و فیه نظرون کما اعترف بهی بعضو من تأخر، که ما حالا اشکالشو از بیرون گفتیم، دو تا اشکال داره. اولا قاصب در اینجا صرفا موجب تفویت منفعت شده، نه موجب ضرر، لذا عدل الى ضرر اینجا رو نمیگیره، این ضرر عرفی نیست، عدم النفع، این عدم النفع. ثانیا بر فرضم بگید عدم النفع ضرر هستش، ما اینجا اجماع داریم و قاعده ضرر اینجا رو خلاصه به لحاظ لفظی میگیرد، ما میگیم اجماع داریم بر تخصیص این قاعده در اینجا، چون آقایون میگن چه این عرض شود خدمت شما که باقی باشد، چه این تلف شود علل قیام رو شخص ضامن نیست. اونجا که این باقیه میگن خب خود اینو بده، نمیگن اون ما با تفاوت قیمتش رو علل قیام با قیمت الان که داره اینو پرداخت میکنه پرداخت بکن، یا کل اون ما با کل علل قیام رو بده، نمیگن. اونجایی هم که این عرض شود خدمت شما تلف شده، بازم میگن علل قیام لازم چی نیست، این میشه خلاف چی؟ اجماع. لذا این حرف رو میفرماد و فیه نظر ما اینو نمیتونیم بپذیریم، باید طبق اصالت البراءه قائل به چی بشیم؟ عدم ضمان علی القیام بشیم. نه، یمکن توجیه الاستدلال، از اینجا میخواد یه استدلال عرض شود خدمت شما که دیگری رو مطرح بکنه. میگه ببینید این استدلالی که گذشت ما گفتیم که علی القیام رو شخص ضامنه و گفتیم که این شخص این رو وقتی که در کل زمانهای غصب ضامن بود، پس از جمله زمان ارتفاع قیمت هم ضامن هست، اینو ایشون میگه ما قبلا یه جور استدلال کردیم برای این مدعا، یعنی برای این استدلال یه توجیه آوردیم که اشکال پیدا کرد و اون توجیه ابتداییش بود و از ظاهریش بود که میگفتیم آقا خب این در همه این زمانها ضامن هست، یکیش هم ارتفاع قیمت پس ضامنه، اینقدر بسیط و ساده بود که این اشکال مرحوم مصنف بهش وارد شد. میشه ما یه جور دیگه اون خلاصه استدلال رو توجیه بکنیم، همون استدلال قبلی رو یه جوری توجیهش بکنیم که دیگه عرض شود خدمت شما که این اشکالاتی که ما به صورت قبلی گفتیم اینجا وارد نباشه. و اون چیه؟ و اون اشکال بدل هیلولت. خوب دقت بکنید، اون اشکال هیلولت هست. ما بیایم بگیم آقا این شخص در همه زمانها از جمله زمان ارتفاع قیمت زامن بوده که عرض شود خدمت شما که این رو برگردونه. خیلی خوب، در اون زمان ارتفاع قیمت هر این اینو بدونید یه خصوصیات شخصیه داره، یه مالیت داره، مالیت کلیه داره، یه مالیت کلیه داره. شما در اون زمان این رو که نذاشتید برگردون، مالیتش رو هم مانع شدید این شخص ازش شکار بکنه استفاده چی بکنه. وقتی شما حائل شدید، هیلولت ایجاد کردید بین چی؟ بین این و بین مالک، تا زمانی که تلف شد فرق نمی کنه، درسته در اون زمان این تلف نشده بود، اما تا زمانی که تلف شد شما مانع شد نذاشتید این بفروشه 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 تا اون زمانی که تلف شد، این هیلولت شما عرض شود خدمت شما که باعث شده است که شما اونو تدارک بکنید، اون قیمت علل قیام رو برای اون شخص تدارک بکنید، شما مالیت رو باید تدارک کنید، همونطور که خود این رو باید تدارک می‌کردید که نتونستید و تلف شد، مالیتش هم باید تدارک می‌کردید دیگه. شما این کارو انجام ندید، انقدر معطل کردید که این بدبخت بیچاره این مال ازش چی شد؟ تلف شد. این ارشاد به خدمت شما که حاصل فرمایش مرحوم مصنف تو این توجیه جدید و این توی این تحلیل جدید برای استدلال. بعد ایشون می‌فرماید که بله، اگر این شخص خود این رو برمیگردون، یعنی این تلف نشده بود، خب اون مالیت هم دیگه زمانی درش وجود نداشت، اون ارتفاع قیمت سوقیه صرفا یه امر اعتباری بود که به نفسه مورد زمان قرار نمی گرفت، چون خود ارتفاع قیمت سوقیه که مال نبود، که او مقوم مالیت این این بود. تا وقتی که خود این باقیه، خب اون مالیت مال این اینه، خب من الان خود این رو دارم به شما تحویل میدم. اما اگر این عین تلف شد، ولو اینکه اون زمان تلف نشده بعدن تلف شده، شما موجب شدی من تسلط نداشته باشم، شما حائل شده بودی، شما زمان هیلولت داری، لذا باید اون علل قیام رو عرض شود خدمت شما که به من پرداخت بکنی. این تقریبا میشه گفت خلاصه استدلال مرحوم مصنفه، که حالا من عبارتشون رو بخونیم و توضیح بدیم ببینیم به کجا میرسیم. میفرماید که نعم یمکن توجیه الاستدلال المتقدم، بله میشود این استدلالی که گذشت رو، استدلال چی بود؟ من کون الین مضمونتن فی جمیع الازمنه، که عبارت بود از این که این در تمامی ازمنه چی هستش؟ مضمون هستش، از جمله اون زمان ارتفاع قیمت. و نل این از ارتفعت قیمتها، اینجور ما توجیه کنیم، بگیم آقا مراد این استدلال هیچ کدوم از این ستا نیست که این اشکال بهش وارد بشه، بلکه یه چیز دیگه است. اون این که وقتی که قیمت این فی زمان بالا می رود و سار مالیتها مقومتن به تلکل قیمت و مالیت این مقومه به اون قیمت هستش، یعنی اون چه که مالیت این رو تشکیل میده همون قیمت اعلالقیم است که در این زمان وجود داره. فکما انهو ازا تلفت هینه ازن یجب تدارکها به تلکل قیمه، میگه همونطور که اگر این تلف بشود، هینه ازن، هینه ازن یعنی چی؟ یعنی هینه از ارتفعت قیمت الین، وقتی که قیمت این رفته بالا، یجب تدارکها به تلکل قیمه، تدارک این به اون قیمت علل قیم واجب می شد. فکذا ازا هیل بینها و بین المالک حتی تلفت، پس همچنین است اگر این آقای قاسب حائل شود بین اون این و بین مالک تا زمانی که این تلف بشود، چه این که حائل شده همون موقعی که علل قیم بوده تلف شده، چه این نه حائل شده تا زمانی که تلف بشه ولی اون موقعی که تلف شده قیمتش پایین اومده. ازلا فرقمت عدم تمکن منها بین ان تدفع و تبقا، چون میگه فرقی نمیکنه وقتی شما تمکن از این عین نداشتی، فرق نداره باقی بوده یا تلف شده، به هر حال شما دسترسی به عینت نداشتی، این در حکم تلفه، این در حکم تلفه، واقعا تلف شده اون موقعی هم که این آقا دست برداشته وقتی بوده که دیگه کلا تلف شده، بنابراین برای من در حکم تلفه، مالی که من نتونم درش تصرف کنم چه مالیه؟ اصلا مال نیست برای من، انگار تلف شده برای من. و وقتی در حکم تلف بود شما ضامن علل قیم چی خواهی بود. فقط نعم لو ردت، میگه بله اگر هر شبت خدمت شما که لو ردت، ببخشید، اگر رد شود این، یعنی رد میشه و تلف نمیشه، قبل از تلف میاد این رو میگه آقا بفهمید غلط کردم، آقا قصد کردیم مال شما رو، تحویل میده، تو دارک تلکل مالیه به نفس لین، اون مالیت مال به خود اون این تدارک میشه. یا آقا مالیت چی میشه؟ میگه مالیت با همون این تدارک شد. و ارتفاع قیمت سوقیه، اینجا ممکنه کسی بگه آقا اون مالیت مالیت بالاتری بود، نه این مالیتی که الان این دارد و این داره تحویل من میده، اون موقع بوده 150 تومان، الان که داره تحویل میده 100 تومان. میگه خوب دقت کنید، اون ارتفاع قیمت سوقیه یه امر اعتباری بوده، لا یزمن به نفسه، این به نفسه که ضامن مورد زمان قرار نمیگه، این به اعتبار این بوده که مورد زمان قرار میگرفته. لعدم کونه مالن، به خاطر اینکه خود ارتفاع قیمت سوقیه که خودش مال نیست، یعنی در مقابل ارتفاع قیمت سوقیه عرف میاد مال پرداخت بکنه، که او خودش مقوم مالیت چی اینه، و انما هو مقوم لمالیت المال، اون مقوم مالیت این هست، یعنی اون چه که باعث قوام مالیت و ارزشمند شدن این میشود اون اعتبار قیمت سوقیه است که این مال داره. و بهی تمایز الاموال کثرتا و قلتا، به واسطه این قیمت سوقیه است که اموال به لحاظ کثرت و قلت متمایز و متفاوت میشن، یه مالی ارزش بیشتری پیدا میکنه یه اینی، و یک مالی ارزش و مالیت کمتری پیدا میکنه. بله حاصل ان للعین فی کل زمان من ازمنت تفاوت قیمتی مرتبت من المالیه، ایشون میگه حاصل این توجیهی که جدیدی چهارمی که ما گفتیم این استش که این در هر زمانی از ازمنه تفاوت قیمتش یه مرتبه ای از مالیت داره و ارزشمندی داره، که ازیلت ید المالک منها، ید مالک از اون مرتبه خاصه چی شده؟ زائل شده به واسطه قصد. و انقطعت سلطنته عنها، سلطنت و تسلط آقای مالک از اون مرتبه مالیتی که ثابت برای این در اون زمان خاص بوده چی شده؟ منقطع شده. فان ردت العين فلا مال سواها یزمن، اگر خود این برگردونده بشه خب هیچ مالی غیر از خود این نیست که مورد زمان قرار بگیره، چون گفتیم اون قیمته که خودش مال نبود، او مقوم مالیت این بود، خب ما اینو برگردونیم. و این تلفت، اما اگر تلف بشود، این استقرت علیها ها تلکل مراتب، اینجا برش مستقر می شود همه اون مراتبی از مالیت که برای این در طول زمان ثابت شده بود. چرا؟ لدخول الادنا تحت الاعلا، میگه به خاطر اینکه اون مرتبه پایینتر مثلا 100 تومن تحت اون علل قیام و مرتبه بالاتر که مثلا 200 تومن بوده باشه این داخل میشه. نظیر مال و فور زل لل این منافع متفاوته متضاده حیث انهم یزمن الاعلا منها، نظیر جایی که فرض شود یه عینی چند تا منفعت مختلف داره که متضاد با هم دیگه هستن و هر کدوم هم یه قیمتی برای عین ایجاد میکنه، چون میدونید قیمت عین رو به لحاظ آثار و فواید و منافعش عرف و بازار تعیین میکنه دیگه. میگه این چقدر فایده داره. حالا فرض کنید یه عین چند تا فایده دارد، یک عین چند تا فایده دارد و باز چند تا کار میشود انجام چی داد. اینجا هر کدوم هم یک ارزشی برای این عین ایجاد میکنه. مثلا فرض کنید یک برده هم مهارت مثلا مهندسی کامپیوتر داره که یک مهارت گرانیست و قیمت بالایی داره، مهندس کامپیوتر یک صد برای شما کار بکنه، یه پروژه برای شما کار کنه چقدر میگیره؟ اندازه 100 روز که این آقا کارگری بکنه هم میگیره. خب کارگری هم میتونه بکنه، این هم یه منفعتشه، اما اون قیمت خیلی پایین تر از اینه. اینجا میگن ضامن اون شخص که اینو تلف بکنه ضامن چیه؟ اون علل قیام به لحاظ منافعش هستش. اونجا هم همینطوری ادنا تحت الاعلا داخل میشه، اینجا هم همینطوره ادنا القیام تحت علل قیام چی میشه داخل میشه. و کمال اوفر زلل این منافع متفاوته متضاده حیث انه یزمن الاعلا منها، از اون جهت که اون اعلای از این منافع چی میشه مورد زمان قرار میگیره. ولی عجل ذالک میگه به همین جهت که هیلولت خودش سبب زمان هست، استدل العلامه فی تحریر در تحریر خودشون للقول به اعتبار یوم القصب، برای قول به اعتبار یوم القصب و اینکه یوم القصب ملاک در زمان قیمت کالا قیمی هستش، استدلال کرده که لعنه زمان و ازالت یدل مالک، گفته به خاطر اینکه زمان ازاله ید مالک روز قصبه. ببینید ایشون هم داره به هیلولت تمسک میکنه در واقع، میگه آقا اون زمانی که این آقا حائل شد بین این مالک و بین مالش و مانع شد که او ید و تسلطش رو بر این مال داشته باشه اون زمان روز قصبه. ببینید ایشون هم داره به بدل هیلولت تمسک میکنه، با این تفاوت که ما میگیم این هیلولت فقط مختص به زمان قصب نیست، این تا زمان تلف هر زمانی باشه این هیلولت ادامه داره، اما مرحوم علامه فقط اون ابتدا رو توجه کردن و بیشتر از اون رو عرض شد خدمت شما که توجه نفرمودن. میگه ایشون هم ظاهرا وقتی خواستن قائل به زمان یوم القصب بشن به همین هیلولت توجه داشتن، گرچه به گستره دلالت هیلولت متاسفانه دقت نکردند. و نقول فی توضیحه، میگه خب ما هم در توضیح این خلاصه سببیت هیلولت برای قصب میگوییم، ان کل زمان من ازمنه القصب قد ازیلت فیه ید المالک من الین، هر زمانی از زمانهای قصب که ید مالک از عین مالش زائل شده باشد علی حسب مالیته، به حسب مالیت عین در اون برهه خاص از زمان قصب، ففی زمان ازیلت من مقدار درهمن و فی آخر ان درهمن و فی سالس ان ثلاثه. میفرماد یه زمان میبینید اینجا ید مالک از یک از مقدار یک درهم مالیت زائل شده، اون موقع مالیتش یک درهم بوده، در یک زمان دیگری از دو درهم، در یک زمان سومی از سه درهم، همینطور تا آخر. و از استمرت الازاله، اگر این ازاله ید مالک از عین به حسب مالیتی که عین دارد استمرار پیدا کند الى زمان تلف وجبت قرامت و اکثرها، واجب می شود شما اکثر قرامت بدهید و ضامن باشید اکثر اون قیمت ها رو به لحاظ قیمت و مالیت، بعد ببینید اون مالیت به لحاظ قیمت کدوم بیشتره همون رو شخص ضامن بشه. ف تعمل مرحوم مصنف با یه ف تعمل میخواد این استدلال رو ببره رو هوا، بگه آقا این احتمال چهارم هم به درد نمیخوره. چه جوری؟ ایشون با این تعمل میخواد بگه آقا شما اومدید گفتید که مرحوم علامه برای اثبات زمان یوم القصب، ببخشید مرحوم مصنف اومد چیکار کرد؟ گفت استدلال مرحوم علامه به هیلولت برای اثبات زمان یوم القصب شاهر بر ادعای ماست، مبنی بر اینکه هیلولت همونجور که سبب زمان عین در صورت عدم تلف عینه، سبب زمان علل قیام در صورت تلف عین هم خواهد چی بود. شما خواستید بگید آقا ایشون هم داره هم حرف ما رو میزنه، ایشون هم که داره میگه یوم القصب طرف زامنه، میگه به خاطر هیلولت. خب ما بهش میگیم این هیلولت تا آخر هست دیگه، پس همه قیمت ها رو زامنه. مرحوم مصنف فهمد آقا این قیاس مع الفارقه، حرف ایشون هیچ ربطی به فرمایش شما نداره آقای مستدل، چرا؟ هیلولت سبب زمان عینه، نه زمان قیمت. هیلولت کجا سبب زمان قیمته؟ من به خاطر هیلولت زامن این هستم تو هر زمانی از ازمنه، نه زامن قیمت این هستم تو هر زمانی از ازمنه که شما فرمودید. لذا در صورت بقا این مقتضی زمان خود اینه، در صورت تلف این مقتضی زمان نفس این در زمان تلفه. از اونجایی که اداء نفس این در زمان تلف ممکن نیست، چون این دیگه رفته دیگه، لذا قیمتش در اون روز تلف پرداخت میشه. نه اینکه هیلولت مقتضی زمان قیمت این در تمامی زمان قصب قبل از تلف بوده و لذا در صورت تلف پرداخت اهل القیام واجب بوده باشد. این فرمایش که شما میکنید مبتنی بر این است که بگید زمان ابتداعا در کالای قیمی تعلق گرفته به قیمت، در حالی که نه، زمان در کالای قیمی تعلق میگیره به چی؟ به خود عین. تا زمانی که تلف بشه اون موقع منتقل به قیمت میشه، چون دیگه عین مقدور نیست و تکلیف به ما لایتاق میشه، ما بگیم برو خود عین رو بیار، اونجا منتقل به قیمت میشه. قبل اصلا قیمت نیست که این شخص ضامن قیمت بوده باشه. آقای مصنف، یعنی آقای خلاص احتمال چهارم که شما اومدید اینطور اومدید خواستید این استدلال رو توجیه بکنین، الحمدلله رب العالمین.